رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 صبح شنبه 12 سرطان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب جمعه اول جولای سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه این ساعت را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
آمادگی پلیس بنگلادش برای آغاز عملیات رهایی گروگان‌ها در داکا، هشدار پاکستان در مورد مبارزه سریع علیه تندروان و نشر رقم تلفات غیر نظامیان در اثر حملات تیاره‌های بی پیلوت امریکا.
بعد از تفصیل اخبار در این برنامه که من جیلا سمی میزبانان هستم، در کنار دیگر گزارش ها از جهان، مصاحبه ای را با یک جنرال پیشین حکومت نجیب الله در افغانستان خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی مشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. پلیس بنگلادش برای آغاز عملیات رهایی گروگان‌ها در داکا آمادگی می‌گیرد. 8 تا 9 مرد مسلح حوالی ساعت 9 دیشب به وقت محل بر یک رستوران در منطقه دیپلمات نشین داکا حمله کردند و حدود 20 نفر به شمول شهروندان خارجی را گروگان گرفتند. تا کنون در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی بنگلادش و مردان مسلح 2 پلیس کشته شده است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پلیس ادعای داعش مبنی بر کشته شدن 24 نفر در نتیجه این حمله را رد کرد. یک مقام پلیس واکنش سریع بنگلادش در محل این رویداد گفت که در میان گروگان‌ها شهروندان ایتالیا و هند شامل می باشند. پلیس همچنین از زخمی شدن 15 تن در جریان این حمله خبر داد و می گوید که نیروهای امنیتی تلاش دارند تا با مردان مسلح صحبت کنند اما موفق نمی شوند. سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، هشدار داد که مبارزه بسیار سریع علیه تندروان اسلامگرا می تواند زمینه را برای انجام حملات بیشتر دهشت افغانی مساعد سازد. جیلا سمی با جزئیات بیشتر.
آقای عزیز همچنین انتقادها از پاکستان به خاطر عدم اقدامات کافی علیه شبکه حقانی و پناه دادن به رهبران گروه طالبان را رد کرد. سرتاج عزیز با اشاره به عملیات نظامی اردوی پاکستان در منطقه وزیرستان شمالی در مرز با افغانستان گفت که دستاوردهای این عملیات عالی می باشد. اما منتقدین به ویژه اعضای کنگرس امریکا و مقامهای افغان می گویند که در این عملیات هیچ آسیبی به شبکه حقانی نرسیده است. سرتاج عزیز افزود که در ملاقات با هیئت کنگرس امریکا بر ریاست جان مکین، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آن کشور، از اقدامات پاکستان در مبارزه علیه تندروان دفاع خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید در صورت پیوستن فنلند به ناتو، روسیه نیروهایش را در نزدیکی مرز با فنلند مستقر خواهد ساخت. آقای پوتین پس از ملاقات با ساولی نانستی، رئیس جمهور فنلند، همچنین گفت اردوی فنلند با پیوستن به ناتو استقلال و اقتدارش را از دست خواهد داد. آقای پوتین افزود که روسیه از بی‌طرفی فنلند قدردانی می‌کند.
ارگانیزاسیون ناتو наверное с удовольствием бы воевала с Россией до последнего финского солдата.
ناتو با کمال میل تا آخرین سرباز فنلندی با روسیه خواهد جنگید. اما آیا شما این را می خواهید؟ ما این را نمی خواهیم. پس شما خود تصمیم بگیرید که چی می خواهید. رئیس جمهور روسیه همچنین اضافه کرد که مسکو می خواهد در مورد افزایش اعتماد متقابل با ناتو مذاکره کند. قصر سفید رقم تلفات غیر نظامیان در اثر حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکا را نشر کرد. باز هم جزئیات این مطلب را از جیلا سمی میشنویم.
در گزارش قصر سفید آمده است که از سال 2009 تا 2015 بین 64 تا 116 غیر نظامی در اثر حملات تیاره‌های بدون پیلوت آمریکا در پاکستان، یمن، لیبیا و سومالیا کشته شدند. رقم تلفات غیر نظامیان در افغانستان، عراق و سوریه شامل این گزارش نمی باشد. در این حال براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده فرمان اجرایی را روز جمعه امضا کرد که در آن به همه ادارات حکومت فدرال آن کشور دستور داده شده تا در جهت کاهش تلفات غیر نظامیان در عملیات‌های نظامی با هم کار کنند. در فرمان اجرایی آقای اوباما آمده است که حکومت آمریکا باید با ترویج بهترین روش‌ها از وقوع تلفات غیر نظامیان جلوگیری کند و با مختن تجربه از عملیات‌های گذشته در جهت حفاظت از غیر نظامیان تلاش نماید.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا می‌گوید که بسیم محمد احمد سلطان البجاری معاون وزیر جنگ گروه داعش که عملیات نظامیان گروه را برای تصرف شهر موصل عراق در سال 2014 رهبری کرده بود، در اثر یک حمله هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا کشته شد. در این حمله که در شهر موصل انجام شد، یک قمندان نظامی داعش نیز کشته شده است. و طولانی ترین سفره افطاری افغانستان شام دیروز در شهر هرات پهن شد. این سفره افطاری که 2 کیلومتر طول داشت از مقابل چوک فرهنگ شهر هرات تا چهارراهی معارف آن شهر پهن شد و زمینه افطار را برای بیش از 7,000 نفر فراهم کرد. مسئولان برگزاری این برنامه گفتند که می خواهند این سفره را در سالهای آینده با ابعاد گسترده تر برای باشندگان هرات پهن کنند. سید عبدالرحیم مسئول کمیسیون برگزاری این سفره افطاری افزود که هدف این اقدام نهادینه ساختن فرهنگ کمک به نیازمندان و فقرا در ماه رمضان می باشد. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
بخش افغانستان را با مصاحبه با یک جنرال پیشین اردوی افغانستان آغاز میکنیم. محمد رفیع جنرال پیشین و معاون ریاست جمهوری حکومت دکتر نجیب الله در تازه ترین صحبت ویژه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که دوباره به صحنه سیاسی برگشته است. توجه شما را به جریان بخش صحبت آقای رفیع با هاشم حبیب زاده جلب می‌داریم.
چرا تصمیم گرفتین که بالاخره بعد از بیش از 2 دهه یا 24-25 سال بعد دوباره بخواین که وارد صحنه سیاسی شوین؟
شما به جهان هستن که ما صاحب یک حزب بودیم و او حزب بایزار تأسف که در سر عوامل گوناگون ازم پارچه شد قصدن و عمدن و او حزب بالاتر از 13 سال در قدرت بود و این حالی هم بسیار روشن و معلوم است که در او حزب صرف نظر از اینکه بیشترین خدمتگزاران وطن ما متشکل بودن، بهترین متخصص این ارگان های مربوطه یا رشته های مربوطه در او وجود داشت و امروز وطن ما که در آتش جنگ اعلان شده می توزه، این حزب دارای شخصیت های قابل اعتماد به خاطر وطن مردم و مسلکی داره، آن بایدان تأسف که ازش استفاده نمیشه و همچنان به دیگر رشته های مربوطه دولت شخصیت های وجود دارن که ایران در عمل ثابت ساختن که بیترین وطن پرستان و یا وطن دوستان کشور ما هستن. اما با اظهار تأسف که هم در داخل کشور هم در بیرون اینا سرگردان میگردن و اون مناسبت از ما از جانب همه امدازمان دیمروز این تقاضا صورت گرفت که باید یک سابقدار حزب وطن در جهت وحدت و پرشگی تلاش بکن و بعدا صرفا باز عرض بکنم که خدمتگذاری برای وطن و مردم صرفا مربوط به دستگاه دولتی نمیشه و اگرگاه این اراده و این تمایل وجود داشته باشه در خدمتگذاری برای وطن، انسان میتونه از راه های مختلف مثل خدمت شده و این حزب میتونه به حیث یک نهاد مدنی در زمینه مختلف مثل خدمات بسیار شایسته برای وطن شده و این را حیث میدانستم و حیث میدانم که این در این حالت پرابندگی بسر ببرن.
چرا پس برای بیش از 2 دهه خاموش بودین؟
من جان بسراحت باید عرض بکنم که فقط در 2 سال اخیر ما یک مقدار بنابرای بعض عوامل واقعی و غیر واقعی، البته با نزدیکی به همه ای عزیزان از کار فعال کنارگی شد. بخاطر اینکه ما فکر میکردم که نسل ما رسالت خود انجام داد و امروز نسل دوم وظیفه‌اش است. وقت مثلا همی است و ما تلاش ما این است تا این نقشه و ما در او اعلامی هم یه تذکر دادم اعلامی سوال شما که من موقتا برای مدت طولانی ناخواسته کنار گوی کردم دور مانده به چه در حالی که من در دو دهه که شما بهش تماس گرفتیم هیچ گونه دوری از نوزاد همرزوان دین روز خود و مسائل مربوط به کشور خود نبودیم و نمیتانم باشیم به این مناسبت من پس وارد میدان شدم تا این نقش وطن دوستانی خود را انجام بدیم. البته یک جا با تمام وطن دوستان کشور خود تاکید میکنم ما و همرزوان دیروز و امروز ما یک جا با همه وطن دوستان داخل کشور ما.
شما در آغاز مصاحبه حادثه که در کابل اتفاق افتاد محکوم کردین و او را یک حادثه المناک گفتین، یک حادثه بد گفتین. حالا میگین شما که از طریق مذاکره باید صلح در افغانستان تامین شود. آیا فکر میکنین که با گروه طالبان در افغانستان هنوز هم مذاکره امکان پذیر است؟
موقف ما از لحاظ ازبی با اسناد کامل رسمی با کل هموطنان ما و حتی با بیرونی ها کامل روشن و واضح است که ما به هیچ صورت و به هیچ عنوان طرفدار خشونت نیستیم. به هیچ عنوان، باز تاکید میکنم، و به هیچ عنوان طرفدار خشونت و زورگویی نیستیم. اما کسی ما را مورد تجاوز قرار بده و ما این حق مسلم ما هست مثل همه دنیا که از خود و از وطن خود و از مردم خود دفاع بکنیم.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، این بخش برنامه توجه نمایید به گزارش در مورد انتخابات در استرالیا. استرالیایی ها روز شنبه یعنی امروز در انتخابات فدرال رای می دهند، در حالی که تغییرات اقلیم، مهاجرت و تحصیل مسائل کلیدی این انتخابات محسوب می شود. اما موضوع اقتصادی به احتمال زیاد نکته مهم است که سبب برنده شدن یک نامزد خواهد شد. استرالیا از رکود اقتصادی برای مدت 25 سال جلوگیری کرده است، اما آینده در حال نامعلوم است که رونق منابع در این کشور کاهش یافته است. فل مرسی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
کارهای صنعت ساختمانی، تولیدات، سیاحت و زراعت در شهر سیدنی استرالیا جریان دارد، اما بازار گرم معدن در آن کشور خاتمه یافته است. تصمیم بریتانیا مبنی بر خروج آن کشور از اتحادیه اروپایی اضطراب بزرگ را در آن کشور ایجاد کرده است و رهبران سیاسی استرالیا امنیت اقتصادی را نکته کلیدی مبارزات انتخاباتی خود قرار دادند. صدر اعظم استرالیا خطاب برای دهندگان کرده می گوید که کشورش نیاز به ثبات اقتصادی دارد و این کار را حزب او می تواند برآورده سازد. اما بل شورتن از حزب مخالف می گوید که صدر اعظم آن کشور همانند همتای بریتانیایی خود یک رهبر ضعیف می باشد.
Of great opportunities but also great challenges and uncertainties.
این چهره حزب مخالف استرالیا میگوید که صدراعظم استرالیا به خاطر اوضاع ناهنجار اقتصادی از مردم میخواهد که به او رای دهند. مشکل این است که نوعیت بی‌ثباتی که ما شاهد آن بودیم به دلیل رهبری ضعیف و حکومت منقسم شده بوده است. دیوید کامرون هیچگاهی نمیخواست تا این همه پرسی را برگزار کند. چیزی که ما دیدیم این است که او گروگان جنای راست حزب نسبت به اراده خود بود که باعث ضعف او شده است. رهبران عمده و برجسته استرالیا باید رای دهندگان استرالیایی را مطمئن سازند که نیازمندی اقتصادی در دستان مسئول قرار می گیرد. رودنی سمیت استاد بخش حکومتداری و روابط بین المللی در پوهنتون سیدنی است. او می گوید که موضوع اقتصاد همیشه در صدر نکات کلیدی انتخابات استرالیا قرار داشته است و اگرچه استرالیا یک کشور ثروتمند است، اما اقتصاد آن متکی به منابع طبیعی آن کشور است که استخراج منابع، صادرات مواد معدنی و صادرات محصولات زراعتی شامل آن می شود. بنابراین بحران‌های اقتصادی در هر انتخابات در استرالیا بسیار مهم است. رای دادن در استرالیا حتمی و ضروری است. بنان شمار زیادی از رای دهندگان به پای صندوق‌های رای خواهند رفت. در حالی که استرالیا از بحران اقتصادی در حال خارج شدن است، رای دهندگان می‌خواهند که حکومت آینده یک چارچوب مسئولانه را برای رفاه کشور روی دست گیرد.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، چنانه که در اخبار هم شنیدید، قصر سفید گزارش رقم تلفات غیر نظامیان در جریان حملات هوایی طیاره‌های بی‌سرنشین اردو و استخبارات آمریکایی را منتشر کرد که در جریان ریاست جمهوری براک اوباما در پاکستان، یمن و آفریقا به وقوع پیوسته است. در این گزارش جامع، شمار قربانیان غیر نظامی عملیات طیاره‌های بدون سرنشین یا درون در خارج از ایالات متحده در طول 7 سال گذشته از آغاز ریاست جمهوری براک اوباما بین 64 یا 116 نفر اعلام شده است. این در حالی است که برخی نهادهای غیر دولتی میگویند که رقم کشته شدگان ناشی از حملات هوایی طیاره‌های بی پیلوت آمریکا از 200 نفر تا بیش از 1000 نفر میباشد. اما در گزارش قصر سفید آمده است که ارقام رسمی تلفات به دلیل پایین تر است، چون این ارقام به اساس معلومات حساس استخباراتی و با استفاده از روش های تهیه شده است که نهادهای غیر دولتی به آن دسترسی ندارند. بر اساس این گزارش، از 20 جنوری سال 2009 تا 31 دسامبر سال 2015 میلادی، مجموع حملات طیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی در خارج از آمریکا 473 مورد بوده که در جریان آن بین 2372 تا 2581 دهشت افغان و جنگجو کشته شده است. همزمان با انتشار این گزارش، براک اوباما نیز با صدور یک فرمان اجرایی ضمن توزیع مشیها و اولویت‌های ایالات متحده در مبارزه با دهشت افغانی، خواستار ارتقای تدابیر لازم در قبل و بعد از انجام این حملات، به ویژه در زمینه حفاظت از غیر نظامیان شده است. در این فرمان جدید، علاوه بر تشریح اهداف عملات طیاره‌های بدون سرنشین نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا در خارج از کشور، بر مطابقت این گونه عملیات‌ها با قوانین جاری، قانون اساسی و ارزش‌های ایالات متحده، به ویژه و لزوم کاهش شمار تلفات غیر نظامیان در هر گونه حمله نظامی از جمله حملات طیاره‌های بدون سرنشین تاکید شده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر در سال‌های اخیر واشنگتن را متهم کردند که در ارائه اطلاعات و آمار مربوط به قربانیان غیر نظامی عملیات طیاره‌های بدون سرنشین در خارج از کشور شفافیت به خرج نداده و آن را کمتر از آنچه واقعیت دارد نشان داده است. جاش ارنست در ارتباط به اینکه چرا تلفات غیر نظامیان در عملات طیاره‌های بدون سرنشین در افغانستان، عراق و سوریه در این گزارش گنجانیده نشده است، گفت:
Operations that are carried out by the Department of Defense already have a mechanism for public reporting.
ارنست گفت عملیاتی که توسط اردوی ایالات متحده صورت میگیرد میکانیزم ویژه برای گزارش دهی در مورد تلفات را دارد، حتی اگر تلفات شامل غیر نظامیان هم باشد، و شفافیت در این میکانیزم گنجانیده شده است. سخنگوی قصر سفید گفت که در فرمان اجرایی رئیس جمهور بیشتر روی میکانیزم عملیاتی که توسط اداره استخبارات انجام میشد تاکید شده است. دیدبان حقوق بشر با انتقاد از این گزارش گفت که ایالات متحده در تشریح اینکه کدام افراد را به کدام دلیل هدف قرار می‌دهد ناکام بوده و ثابت ساختن آماری را که داده است ناممکن ساخته است. لورا پتر، یکی از اعضای ارشد شورای امنیت ملی ایالات متحده، در دیدبان حقوق بشر گفت تا زمانی که آمریکا جزئیات هر حمله را فراهم نکند، تعیین اینکه به چه تعداد افراد غیر نظامی در این عملیات کشته شده است امکان پذیر نیست، و یا اینکه آیا ایالات متحده این عملیات را مطابق به مشیها و قوانین بین المللی انجام داده است روشن نخواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. برخی ها رایدهی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را لحظه فروریزی دیوار برلین خوانده، آن را نشان دهنده آزادی تلقی می کنند. اما برخی دیگر میگویند که با فروریزی دیوار برلین عصر جهانی شدن آغاز شد و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آغازگر عصر فروپاشی روابط سیاسی است که باعث رفاه و مسئولیت اروپا شده بود. هدر مردک خبرنگار صدای امریکا با جوانان اروپایی به خاطر باقی ماندن این دیوار و تغییر هویت این قاره صحبت کرده و گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را صفحه حساس تقدیم می کند.
آلمان در سال 1989 دیوار برلین را از بین برد که نشان دهنده تقسیم برلین و نمادی از انقسام عمیق جهانی بود. بخش‌هایی از آن دیوار تا هنوز هم پابرجاست و یاد آورنده روزهای تاریک اروپا می باشد. پس از رایدهی هفته گذشته بریتانیایی ها برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، برخی از جوانان نگرانند که ممکن اروپا یک قدم به عقب برود. جیس کورزیون باشنده لندن می گوید این یک احساس کم عجیب و غریب است که در حال حاضر ما به چیزی فکر می کنیم که ما از اروپا جدا شویم. بسیار عجیب است. احتمال دارد که رای دهندگان جوان برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کمتر رای داده باشند، اما مردم جوان در اینجا یکسان فکر نمی کنند. جان روکیری از کشور فنلند می گوید
It's mixed emotions because nobody knows exactly how it's going to impact Europe.
او می گوید در اینجا احساسات متفاوت است. هیچ کس نمی داند که این حرکت به اروپا و جهان چه تأثیر خواهد گذاشت. در منطقه ما مردم احساس می کنند که مردم قدرتمند می شوند و امثال این، و بخش دیگر مردم این منطقه فکر می کنند که وضعیت اقتصادی بد خواهد شد. دومینیکو ماندریدل از کشور ایتالیا در مقابل یک دیواری ایستاده و تصویری از تراژدی جنگ‌های مدرن را بر روی دیوار رسم می کرد. وای می گوید که دوست ندارد این رایگیری به خاطر ترس از مهاجرت صورت گرفته باشد. دومینی می گوید چیزی را که مطمئن است این است که اگر و یا زمان بریتانیا از اتحادیه اروپا بیرون شود، موانع تدارکاتی و اقتصادی جدیدی به وجود خواهد آمد و هیچ کس نمی داند که این جدایی چگونه تفرقه به وجود خواهد آورد. او می گوید برای من لندن نمادی از وحدت بود، جایی که شما می توانید مردم را از همه جای دنیا ببینید و حالا علاقه من کم شده است. این یک وضعیت بسیار عجیب است. در هر صورت این جوانان می گویند که دادن رای به خاطر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای این نسل ایجاد دیوار برلین بود. جان روکری از فنلند می گوید
It's definitely going to be looked on like 20 years from now.
قطعاً این حرکت رفتن به 20 سال عقب است. قبل از خروج بریتانیا از اروپا و بعد از خروج بریتانیا از اروپا. برخی دیگر به این باورند که امنیت و رفاه اروپا در دهه‌های اخیر وابسته به اتحادیه اروپا بوده است.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21، نیمه ابری. کندهار 42-25، آسمان صاف. هرات 39-22، نیمه ابری. مزار 42-29، آسمان صاف. جلال آباد 42-25، آفتاب. بامیان 24-10، آسمان صاف. فیض‌آباد 36-18، هوا آفتابی. غزنی 33-17، آسمان صاف. خوست 33-22، امکان بارندگی و رعد و برق. کندوز 42-24، آسمان صاف. لوگر 33-19، آسمان صاف. و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7 با هوای آفتابی پیشگویی شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
توجه کنید به خلاصه خبرها. پلیس بنگلادش برای آغاز عملیات رهایی گروگان‌ها در داکا پایتخت آن کشور آمادگی می‌گیرد. 8-9 مرد مسلح حوالی ساعت 9 دیشب به وقت محل بر یک رستوران در منطقه دیپلمات نشین داکا حمله کردند و حدود 20 نفر به شمول شهروندان خارجی را گروگان گرفتند. تا کنون در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی بنگلادش و مردان مسلح دو پلیس کشته شده است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پلیس ادعای داعش مبنی بر کشته شدن 24 نفر در نتیجه این حمله را رد کرد. یک مقام پلیس واکنش سریع بنگلادش در محل این رویداد گفت که در میان گروگان‌ها شهروندان ایتالیایی و هندی شامل می باشند. پلیس همچنین از زخمی شدن 15 تن در جریان این حمله خبر داد و می گوید که نیروهای امنیتی تلاش دارند تا با مردان مسلح صحبت کنند اما موفق نمی شوند. سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان هشدار داد که مبارزه بسیار سریع علیه تندوان اسلامگرا می تواند زمینه را برای انجام حملات بیشتر دهشت افغانی مساعد سازد. آقای عزیز همچنین انتقادها از پاکستان به خاطر عدم اقدامات کافی علیه شبکه حقانی و پناه دادن به رهبران گروه طالبان را رد کرد. سرتاج عزیز با اشاره به عملیات نظامی اردوی پاکستان در منطقه وزیرستان شمالی در مرز با افغانستان گفت که دستاوردهای این عملیات عالی می باشد. اما منتقدین به ویژه اعضای کنگره آمریکا و مقام های افغان می گویند که در این عملیات هیچ آسیبی به شبکه حقانی نرسیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید در صورت پیوستن فنلند به ناتو، روسیه نیروهایش را در نزدیکی مرز با فنلند مستقر خواهد ساخت. آقای پوتین پس از ملاقات با ساولی ننستی رئیس جمهور فنلند همچنین گفت اردوی فنلند با پیوستن به ناتو استقلال و اقتدارش را از دست خواهد داد. آقای پوتین افزود که روسیه از بی‌طرفی فنلند قدردانی می کند. قصر سفید رقم تلفات غیر نظامیان در اثر حملات تیاره های بی پیلوت امریکا را نشر کرد. در گزارش قصر سفید آمده است که از سال 2009 تا 2015 بین 64 تا 116 غیر نظامی در اثر حملات تیاره های بی پیلوت امریکا در پاکستان، یمن، لیبیا و سومالیا کشته شده اند. رقم تلفات غیر نظامیان در افغانستان، عراق و سوریه شامل این گزارش نمی باشد. در همین حال، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده فرمان اجرایی را روز جمعه امضا کرد که در آن به همه ادارات حکومت فدرال آن کشور دستور داده شده تا جهت کاهش تلفات غیر نظامیان در عملیات‌های نظامی با هم کار کنند. در فرمان اجرایی آقای اوباما آمده است که حکومت آمریکا باید با ترویج بهترین روش‌ها از وقوع تلفات غیر نظامیان جلوگیری کند و با آموختن تجربه از عملیات‌های گذشته در جهت حفاظت از غیر نظامیان تلاش نماید. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا می‌گوید که بسیم محمد احمد سلطان الجباری معاون وزیر جنگ گروه داعش که عملیات نظامی آن گروه را برای تصرف شهر موصل عراق در سال 2014 رهبری کرده بود در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا کشته شد. در این حمله که در شهر موصل انجام شد یک قمندان نظامی داعش نیز کشته شده است. و طولانی ترین سفره افطاری افغانستان شام دیروز در شهر هرات پهن شد. این سفره افطاری که 2 کیلومتر طول داشت از مقابل چوک فرهنگ شهر هرات تا چهارراهی معارف آن شهر پهن شد و زمینه افطار را برای بیش از 7000 زن، مرد و کودک فراهم کرد. مسئولان برگزاری این برنامه گفتند که می خواهند این سفره را در سالهای آینده با ابعاد گسترده تر برای باشندگان هرات پهن کنند. سید عبدالرحیم مسئول کمیسیون برگزاری این سفره افطاری افزود که هدف این اقدام نهادینه ساختن فرهنگ کمک به نیازمندان و فقرا در ماه رمضان می باشد. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. در بخش دوم با آخرین اخبار را گزارش داد. بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تمام کردند، دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شیم.